أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. يا الله، كلام ما در بيان مصادیق تعظیم شعائر بود و عرض کردیم به حمل شایع سنایی اولین از شعائر که ما متعرض شدیم شهادت ثالثه در اذان و اقامه بود. به نظر ما اولا یقینا ذکرش در اذان و اقامه استحباب دارد به خاطر ادله ای که گذشت. از جمله اون ادله این بود که اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل فلیقل، که تازه از این امر بنده استفاده وجوب میکنم، اما وجوب شعنی یعنی وجوب ضمنی. اگر میخواید اذان کامل گفته بشود، اذان صحیح گفته بشود، فلیقل علی امیر المؤمنین، باید بگه علی امیر المؤمنین تا این جملات کامل بشه. یعنی حقیر با حفظ احترام فرمایش بزرگان که خودشون رو سر بنده جا دارن، بنده عرض میکنم از مثل این تعبیر استفاده میشود. اگر اذان بخواد اذان باشه و اقامه بخواد اقامه باشه، شرطش اینه که علی امیر المؤمنین هم درش باشه. هازارو ازف الى این هازا، این که الان بالاخره به عنوان شعاری در عالم مطرحه، اشهد ان علی ولی الله، ملاک تشیعه، ملاک اظهار تشیعه، و اگر ما الان حذفش کنیم قطعا وهن در مذهب لازم میاد، ولذا حذفش جائز نیست. بنابر عناوین ثانویه باز اگر هم بنابر عنوان اولی واجب نباشد، لااقل به عنوان ثانوی واجب هست. این خلاصه مطلب در مورد اشهد ان علی ولی الله. نه، نفی صحت فلیقل، باید بگه. اگر نگه ناقصه، اگر نگه ناقصه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، که این که دین نیست. دین بله بله، از کردم باید گفته بشه. بله، چیه قیل؟ از زمانی که امام علیه السلام این فرمایش رو فرمودن تمامه. ما هم الان در ادامه اون زمان هستیم. بله دیگه، نسخ نشده، نسخ نشده، اضافه شده. من میخوام عرض کنم که اصلا شما فرض رو بری بگذارید که تا اون زمان نه. بالاخره ما الان زمان بعد از فرمایش حضرتیم و الان حضرت فرمودن اگر گفتید باید اینو بگید، یعنی اگر نگفتید ناقصه. بعدم خود قرآن میگه ولایت امیر مؤمنان که مطرح شد و جانشینیشون، گفت الیوم اکملت لکم دینکم، اصلا دین کامل نیست که. کسی
در این زمان ها خود علیه السلام یا
شیعیان از آن که در دستشون نبوده که امام کاظم که تو اذان عمومی رو میگه، ما چه خبر داریم چه جوری اذان میگفتن؟ نقضی در نیامده. بله، خب دومین، بله، خودش میگه که روایت هایی وجود داره، ولی میگه یه روایت ها موضوع است. بنده عرض میکنم خب همون روایت هایی که شیخ صدوق دیده، همون روایت ها رو باید ازش سوال کرد چه روایت هایی بوده. شیخ مفید هم یک تعابیری داره، شیخ طوسی، ولی بقیه آیون ندیگه، همه یا مستحب میدانن، بالاخره مستحب میدانن و میگن یک جمله درستیه، اما به قصد جزئیت نه. خیلی ها میگن به قصد جزئیت نه، من میخوام بگم به قصد جزئیت آری، یعنی از روایات و بعضی از مداردی که عرض کردم استفاده میکنیم که به قصد جزئیت آری، اونم اگر بخواد اذان اذان و اقامه اقامه باشد باید این قصد رو داشته باشد. خب حالا به قصد جزئیت که نه، کلن ایشون خودشون احتیاط میکنن نمیکنن، ولی بنده احتیاط میکنم و میگم بنابر احتیاط باید گفت. نه یعنی میخوام بگم اگه احتیاطش هم بخوایم رعایت کنیم باید بگیم. بله. دومین از شعائر بحث سجده بر خاک است و مشتقات زمین غیر معقول و ملبوس. این الان از شعارهای شیعه شده و عدم سجده بر خاک و مشتقات زمین غیر معقول و ملبوس مثل جامه و فرش و سجاده و امثال اینها شعار تسنن شده. یعنی یکی از راه‌های شناخت شیعه و امامیه 12 امامی اینه که اینها فقط بر خاک یا مشتقات زمین غیر معقول و ملبوس سجده می کنن، اما دیگران بر هر شیعی سجده می کنن که تازه اونها من دیدم مقیدن، اگر سنگی هم جلوشون سنگ فرش باشه سجادهشو میکشه جلوتر که هنوز قشنگ بتونه رو خود این سجاده فرشی سجده کند. پس یکی از شعائر و شعارها و علامتهای شیعه الان سجده بر خاک است و مشتقات زمین غیر معقول و ملبوس. من اگر گفتم سجده بر خاک، بقیه مشتقات هم هست، رمل هست، ریگ، حجر هست، سنگ، ماسه هست، حسا سنگ ریزه هست، اینها همه هست دیگه، ولی مشتقات زمین غیر معقول و ملبوس. باز معدنی ها نه، معدنی ها رو مثل آهک و اینها رو میگن نمیشود که اونا رو کاری نداریم. ما مثال شایعش رو خاک قرار میدیم که مهرم قطعه ای از خاکه. در اینجا عرض کنیم اولا مرحوم شیخ در تهذیب جلد 6 صفحه 52 و مرحوم فیض در وافی جلد 4 صفحه 177 روایت مشهور یا الله از امام حسن عسکری علیه السلام رو نقل می کنن که علامات المؤمن 5: 1 صلات و 51، 51 رکعت نماز که 17 تاش میشه فریضه، 34 تاش میشه چی؟ نافله. صلات و 51 و زیارت الاربعین و تختم بل یمین و تعفیر الجبین و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم که ما فقره 4 فعلا محل کلاممون هست که تعفیر الجبینه. پس چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم در روایات ما نسبت به پیشانی رو روی خاک گذاشتن اینقدر مهمه که حتی از علامات مؤمن شناخته شده این کار. و نکته مهمش اینه که تسنن هم همشون قائلن سجده بر خاک صحیحه. پس دعوا سر صحت سجده بر خاک نیست، دعوا سر صحت سجده بر ماسوای خاک و مشتقات غیر معقولی و غیر ملبوسیه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم همین اول کار ما نیاز به دلیل آوردن نیست نداریم، اونها نیاز دارن به دلیل اثباتی. ما میگیم آقا ما بر خاک، بر سنگ، بر سنگ ریزه، بر ماسه سجده میکنیم. خوبی که شما هم میگین درسته، دعوایی نداریم. شما که بر فرش و اینها سجده میکنید دلیل بیارید، که حالا دلیلا رو بررسی میکنیم. خب من شعار نگفتم، گفتم دلیل داریم دیگه، گفتم غیر عرض کردم غیر از مسئله شعار بودن ما اصلا دلیل داریم پای مسئله، حالا هم که شعار شده به طریق اولا، اینو عرض کردم دیگه.
حالا چون
بر زمین که حالا مهر قطعه ای از خاکه که به خاطر ای که حمل و نقلش ساده با خودمون میبریم میشه خاک، سجده بر زمین.
اصلا مقید در حال جایی حتی آزاده چیز دارم باشه اکثر آن مهمه، مقید اگه من آزاده حتما مهر بذارم، خب اونی که اکان شما
نه، سنگم هست، مهرم هست، چیزای مختلفه.
بله بلاخره آزاد یه چیزی داره، یعنی جایی سنگ برشن باشه ادهی کمی مثلا بیانسان.
چون مهر افضله، چون سجده بر خاک از اون نظائر خودش افضله. باز خاکم اگر تربت باشه که افضل همه فضلائه، از سجود علی تربت الحسین تنور الاراضین السبع، از سجود علی تربت الحسین حجابها را می درد و بین عبد و رب چیزی باقی نمی گذارد. و او افضلیت به خاطر این مقیده. برای چی؟ حالا میخوام بحثاشو بکنم. نه اونا حالا عرض اینا اجازه بدید همین الان میخوام عرض کنم. همین الان ما خب حالا افضله البته ما که در این سالها ندیدیم، ولی در این حال افضله، اشکالی هم نداره، مهر افضله. ما الان دعوا سر مهر و غیر مهرش نداریم، خاک افضل است از هر چیز دیگر، دلیلم پشت داریم. حالا برگردیم، آیا حسینی فرمودن، من میخواستم بعدن اشاره کنم در لابلای عرائزم به ترتیب، ولی الان اشاره میکنم. ایشون میگن وهابی ها شرک میدونن. خب بدونن ما یه سجده علشه‌ای داریم، یه سجده لشه‌ای داریم. سجده ما بر خاک سجده علشه‌ایه، نه سجده لشه‌ای. اولا، ثانیا ما به وهابیا میگیم خب شما که بر لباس سجده میکنید پس شما لباس رو دارید میپرستید. میگن نه، ما بر لباس سجده میکنیم برای خدا. ما میگیم ما بر خاک سجده میکنیم برای خدا. با اوکه تجر و با ای لا تجر. خب
نه، من بحثم این بود که بحث سر اصل این که کار جایز هست یا نیست و هست، بالاخره اونا خودشون
از کردم اونا فکر میکنن که ما بر
خب میخوام بیان این امر مسلم در بین تمام کلام مسلمین نیست که آقا سجده بر خاک
چرا نه خیر. ما وقتی که با وهابی ها صحبت میکنیم میگیم این مهر میدونید چیه؟ میگن چیه؟ میگیم این قطعه از خاکه که جامد شده برای حمل و نقل راحت تر. به نظر حالا ما وقتی در بحث میگیم به نظر اشکال داره، میگه لا، میگه ولی این تقید شما بر این معناش اینه که شما دارید اینو میپرستید. میگیم ولا نمیپرستیدش،
تموم شد. بر خاک رو، بر مهر نه، بر خود خاک
جایز میدونن. به طریق اولا اجماع دارن بر این مطلب. خب نکته اول اینه که همه ما در مسجود له، با من باشید، همه ما در مسجود له اتفاق نظر داریم که مسجود له کیه؟ خدای متعاله. در سوره مبارکه فصلت آیه 37 لا تسجدو للشمس ولا للقمر واسجدو لله الذي خلقهن. بابا خدایی که خالق شمس و این آیه که آیه واجب نیست، آیه سجده واجب ما که سجده منو کرد. خب خب هیچی، بله. یعنی کسانی که گوش نمیدن این منافع رو هم گاهی میبرن. بله خب شیعه امامیه مسجودون علیه رو با مسجودون له اختلاف دارن. شیخ طوسی حالا بعد مسجودون علیه چیه عرض کردم، زمین یا هرچه از زمین می روید. مرحوم شیخ طوسی می فرماین امامیه قائلن لا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتته الارض البته مما لا یؤکل ولا یلبس، به شرطی که معقول و ملبوس نباشه. لذا پنبه، کتان و امثال اینها چون ملبوسه خوردنی بگید نیست، معذرت میخوام، جواز سجده ندارد. یا چیزی که خوردنی هست مثل چی؟ مثلا آیون، مثل میوه‌جات، پوست میوه، مثلا پرتقال جان، بله، چیزایی که خوردنی هست سجده بر اونها جائز نیست. این حرف اول. حرف دوم در دعائم الاسلام، حالا اینم روایت شو بیارم، چند تا روایت مرحوم شیخ هر دارن در بله بله بافته شده. خب پنبه فرق نمی کنه، پنبه خوراکی که نیست که، بافتنی هست، یعنی پوشیدنی پنبه. اصلش محل کلامه، نه بعدش. خب دقت کنید، عرض میکنم، آره الان عرض میکنم. مرحوم صدوق سند دارن به جناب هشام ابن حکم انه قال لابی عبدالله علیه السلام، که هشام گفت اخبرنی اما یجوز و سجود و علیه. من میخوام اول مبنای امامیه روشن بشه بعد بریم به بحث ها. اخبرنی اما یجوز و سجود و علیه و اما لا یجوز. قال از سجود و لا یجوز الا علی الارض، جائز نیست الا این ما خرج، الا علی الارض او علی ما انبتت الارض، چیزهایی که زمین رویانده اونها را، الا ما اوکله او لبس. دوباره باز از همین استثناء هم یه استثناء میخوره، اونهایی که ذاتشون معقول است و یا ملبوس. فقال له جعلت فداک، مل علت فی ذلک، علت شیه، علتی که در روایات گاهی گفته میشده با این علت تامه ای که ما میگیم متفاوته، علت در اونجا شامل حکمت هم میشود. حضرت فرمودن لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس، در اینها نباشه. لأن ابناء الدنيا عبيد ما ياكلون ويلبسون. دیدید بعضیا از اهل دنیا عبد ما ياكلون و ما يلبسونن، برای این شکم، برای این جامعه ریاست گاهی همه چیز رو زیر پا میگذارن. و ساجد و فی سجوده فی عبادت الله عز و جل فلا ينبغي ان يزع جبهته، پیشانیش رو فی سجوده، الا معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. وسائل جلد 3 ابواب ما يسجد عليه، باب اول، حدیث اول. در این زمینه روایات متعدده، یکی دو تا دیگه‌ش هم بخونم ببینید. پس اون چه که فقه امامی قائل بهش است دلیل پاش داریم. روایت دیگر
عبید دنیا میگه اگه بر خوراکی یا بر فرش مونش بوده و بر لباس کنید،
همین مقدار ما عبادت دنیا رو کنار گذاشتیم و همین مقدار از عبادت دنیا فاصله گرفتیم، بله دیگه، ولی معناش این نیست که کلن دیگه هیچ عبادت دنیایی نباشه. در این عمل، میدونم چی میخواید بگید، در این عمل من الان دیگه عابد دنیا نیستم.
از اون عبادت عبید دنیا در اینا که سجید میکنم،
خب این چون این جامعه ها و اینها اسباب تفاخره، به خاطر این ممنوع شدیم از اینها، از اسباب تفاخر رو جلوش گرفتن، اما پیشانی رو خاک گذاشتن این دیگه اسباب تفاخری نیست. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، وسائل جلد 3 همین باب اول از ابواب ما یسجد علیه، اما حدیث 11 حضرت صادق علیه السلام و کل شیء یکون غذاء الانسان غذاء الانسان فی مطعمه او مشربه، در خوردن و نوشیدن او ملبسه، فلا تجوز الصلاة علیه، خوردنی یا پوشیدنی، ولس سجوده الا ما کان من نبات الارض من غیر ثمر، میوه ندهد قبل ان یسیر مغزولا، فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة علیه الا فی حال ضروره، که بله اگر حال ضرورت شد اشکال نداره. خب این حرف اول، روایات در این بافته شده، ریسیده شده در روایات ما الا ما شاء الله بر این مضمون اتفاق نظره. پس حرف اول ما این شد نظر امامیه این است و بر این نظر امامیه هم ادله ای روایاتی قائم شده است که روایاتش هم تواتر اجمالی دارد و بعض از روایاتش هم صحت سندی دارد، به اضافه این که سیره امامیه هم سیره متصله به زمان معصوم علیه السلام همین هست، به اضافه این که روایاتی از کتب خود سنی ها عرض خواهیم کرد که در کتب خود سنی ها هم این مسئله آمده. این حرف اول. بله لذا من سند رو عرض نکردم، ولی در این زمینه روایات متعدد داریم. حرف دوم اینه، بحث سجده دقت کنید آیون، حالا بعضی ها میان سجده در لغت و اصطلاح و این چیزا برای شماها دیگه محل حاجت نیست. سجده یعنی چی؟ یعنی وضع هفت قسمت زمین بر روی خاک، پیشانی یکی، دوتا کف دست سه تا، دوتا زانو پنج تا، دوتا نوک پای انگشت شست، نوک پا یعنی انگشت شست هم میشه چند تا؟ هفت تا. حالا بینی استحباب داره، اینها دیگه برای شما حافظلا میخوام اصلا معطلش نشیم، بریم سراغ این مطلب. دقت کنید، سجد بر اشیایی که وارد شده سه مرحله برش گذشته، از روایات همین استفاده میشه. مرحله اول فقط بر خاک و زمین انجام میشده، این مرحله اول. مرحله دوم ترخیص بر در سجده بر خمر و حصر. روایات حالا متعدد داریم، حقیر سال 70 بود به نظرم، بله حدود سال 70 یک همایشی بود در چابهار بین شیعیان و اهل تسنن، مولوی های مهم اونجا آمده بودن، از مشهد و قوم و اینهای هم افرادی رفته بودن، اونا اساتید بودن. حالا ما هم در صف النعال اونها یه مقاله ای نوشته بودیم، مسجد الجبهه و شرائط آن، محل سجده پیشانی و شرائط آن. خب من بحث کرده بودم، از مدارک شیعه و سنی اثبات کرده بودم صحت کار ما و عدم صحت کار اونها رو. خیلی روایات نازی داریم در این زمینه در شیعه و همچنین روایاتی داریم در کتب معتبر خود اهل تسنن. حالا من در سه مرحله اول اینو میگم. مرحله اول فقط سجده بر زمین و خاک انجام میشده و سنگ، شاهدش روایات متعددی است که تسنن دارن که خواهم کن از کتابهای خودشون و میگن این قدر. اصلا یک بابی دارن به نام باب و تبرید الحصا، باب سنگ ها را خنک کردن. میگن ما میومدیم سنگ ها را از قبل خنک میکردیم که وقتی سجده میکنیم پیشانیمون نسوزه. ببینید مقید بودن سجده بر خاک کنن یا بر زمین یا بر سنگ که پیشانی نسوزه. این باب اول و مرحله اول. مرحله دوم ترخیص در سجده بر خمر و حصر. حصر یعنی حصیرها، حصیرهایی که بافته میشد. خمرم ببخشید، خمرم مثل لیف خرما، دیدید اون چیزی که نرمه مثل تور میمونه در خرما هست، شاخه هاشو که میشکنید بعضی قسمتاش اونجوریه، اونو میگن خمار. مرحله دوم این شد که این دو مرحله رو شیعه و سنی اتفاق نظر دارن. میمونه کلام در مرحله سوم. مرحله سوم سجده بر کور امامه. کور یعنی امامه رو اینجوری کنیم بذاریم جلو که در سجده پیشانیمون روی این امامه واقع بشه، پیشانی روی زمین واقع نشه. اینها رو هم باز یا مثلا این سر آستین رو اینجوری میگذاشتن، مثلا آستینایی هم که پهن باشه اینجوری میگذاشتن، پیشانیشون رو روی آستین میگذاشتن. یا دامن لباس عربی بلند بود، این دامن لباس رو میکشیدن جلوشون، پیشانی رو میگذاشتن روی این. باز روایاتی از کتب خود تسنن خواهیم خون که حضرت رسول مکرم اسلام چقدر از این کار نهی میکردن. یا صحیب از اصحابشون، ترب وجهک، صورت رو بگذار روی تراب روی خاک. پیغمبر اکرم گاهی میومدن وقتی اینها امامشون رو اینجوری میگذاشتن که وقتی سجده میکنن روی زمین نباشه پیشانی و نسوزه، یا دنباله و حنک امامه رو باز میکردن میگذاشتن رو زمین که روی او سجده کنن. در روایات خود تسنن داره پیغمبر اکرم میومدن امامه اینها رو وسط نمازشون گاهی رد میشدن میدیدن با دست مبارک میدادن بالا، کنایه از این که سجده باید روی ملبوس واقع نشود. پیغمبری که رحمت للعالمینن، این پیغمبر اگر سجده بر اینها جایز بود آیا این کار رو میکردن؟ امر میکنن یا صحیب ترب وجهک، خمر پس آمد، حسر آمد در مرحله دوم. اما دیگه در مرحله سوم نه تنها بر البسه و امثال اینها دلیلی وارد نشد، بلکه بر عدم صحت و عدم جوازشون دلیل وارد شد. حالا ما دلیلاشو یه چند تاشو برای شما بخوانیم. چی؟ بله. یه روایتی هم حالا در دعائم الاسلام آورده، من دیگه خیلی وجهی برای ذکرش ندارم، ولی در این حال از دعائم الاسلام هم روایت نقل میکنن آیون در همین مقوله سجده. من بهانه ای خواستم بگیرم که دعائم الاسلام رو معرفی کنم برای شما. اسم کتاب خیلی طولانیه، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام عن اهل بيت رسول الله عليه و عليهم افضل السلام. بله تقریبا اسم این کتاب اینه. خب این کتاب میدونید در واقع باورهای دینی اسماعیلیه رو این کتاب میگه، و شاید مهمترین کتاب مرحوم قاضی نعمان در فقه همین است، و این کتاب رو ایشان نوشت به سفارش خلیفه فاطمی به نام المعز لدین الله. خوش به حالش همچین لقبی هم گرفته، المعز لدین الله، برای خودش احتمالا خودش گذاشته. ولی در این حال فاطمیین در مصر در سوریه و در اون مناطق بودن، و الان هم که شما به مصر برید غیر وهابی ها مسلمان های مصر نسبت به محبت اهل بیت تأکید دارن، اونها زیارت قبور رو تأکید دارن، ترغیب دارن. اون مثلا فرض کنید مقام حضرت زینب سلام الله علیها که در اونجا هست، کلی به زیارتش میرن و میگن قبر حضرت زینب در مصر. علی ای حال سلاطین فاطمی خدمتی کردن به اسلام، حالا اشکالاتی هم داشتن سر جای خودش محفوظ. همچنان که سلاطین صفویه و سلاطین قاجاریه مخصوصا صفویه خدمتهای خوبی کردن به اسلام، ولی یه اشکالاتی داشتن. هر کسی ممکنه که اشکالاتی داشته باشه، همچنان که بنده مبتلای به ده ها و صد ها اشکالم، شماهایم که حالا یا بیشتر یا کمتر. خب بیشترش از زاویه دید خودتون گفتم، کمترش از زاویه دید خودم. پس این کتاب و از نکات این خصوصیات کتاب دعائم الاسلام اینه که تقریبا تمام ابواب فقهی رو قاضی نعمان مصری متعرض شده. باب اول کتاب الولایه که برخی از مهمترین باورهای اسماعیلیه رو در اینجا آورده. علماء ما از کتاب دعائم الاسلام روایات فقهی رو نقل میکنن، البته از این باب که به عنوان مؤید چون به عنوان دلیل نمیشه روش حساب باز کرد، از باب خود رو ما ربو و ذرو ما رأو. حالا اما سند کتاب دعائم الاسلام چگونه است، اگر عمری باقی بود هفته آینده مفصل عرض میکنم. خب وقت گذشت، یک دو دقیقه دیگه دقت کنید. از جمله روایات سنی ها مثلا این روایت هست، خباب ابن عرت نقل میکنه، شکونا، عرض کردم این روایت ها توی سنی ها هم در حد تواتر این مجموعه این روایات که چی؟ که اول خاک و سنگ و اینها بوده، بعد خمر و حصر اضافه شده از طرف پیغمبر و بعد چیزهای دیگه از طرف خود اینها اضافه شده. دوتای اول با سوم تفاوتش معلوم. خباب میگه که شکونا الی رسول الله هر رمضا فی جباهنا. رمضا یعنی داغی، اصلا ماه رمضان که بهش میگن رمضان، ریشه لغویش از رمضا، رمضا یعنی سوزان بودن. رمضان هم میگن آدم تشنگی میکشه، میسوزاند، میسوزه بدن، تشنگی داره معده، یا نه گناهان رو میسوزاند، لذا به ماه مبارک رمضان میگن رمضان. خب میگه ما شکایت کردیم به پیغمبر اکرم داغی و گرمی اون حرارت داغی رو در پیشانیامون، و بعد و اکفنا، اکف یعنی کف دو دست، مسناس ولی استعمال استعمال جمع میشه، فلم فلم یشکنا، فلم یشکنا. ما شکایت بردیم پیغمبر اکرم، گفتیم دستامون میسوزه، پیشانیمون میسوزه، ولی به شکایت ما ترتیب اثر بگید نداد. بعد جان بله، باز خودشون از آقا امیر مؤمنان سنی ها نقل میکنن، بیهقی نقل میکنه، میگه اذا کان احدکم یصلی فلیحسر العمامته عن جبهته، اگر نماز میخونید امامه رو از روی پیشانی باید بزنید کنار. خب امیرالمومنین خلیفه که بودن دیگه، لااقل در نزد شمای تسنن. روایت دیگر شکونا الی رسول الله، باز به همون مضمون روایات از این خباب میگه که پیغمبر اکرم رو به راوی به صحابی گفتن الزق جبهتک بالارض، لزق الزق یعنی بچسبون، بچسبون پیشانی تو به زمین، چیز دیگری نگذار. و روایات متعدد که شیعه و سنی نقل کردن و در عصر پیغمبر اکرم و بعد از عصر پیغمبر اکرم اصل جواز سجده بر زمین مفروغ عنه بوده، تا جایی که شیعه و سنی این روایت رو از پیغمبر عرض کردن و نقل کردن، جعلت لیل ارزو مسجدن و تهورا. من دقت کنید یه لطیفه اینجا هست، اینو گفتم و تمام شد. تهور سنی ها هم میگن تهور فقط چی و چیه؟ آب است و خاک. جعلت لیل ارزو مسجدن و تهورا، ارزی که زمینه تهوره چیه آقایان؟ ارزی که زمینه تهوره چیه؟ خاک دیگه. لباس که زمینه تهور نیست، غسل و تیمم رو با لباس که آدم نمی کنه. تهور زمینه تهور ترابی چیه آقایان؟ ارز است. بعد ما به اتفاقا به بعضی از مولوی های مهم میگفتم در اینجا عرض به معنای چیه برای طهور، میگفت به معنای خاک، میگفتم چطور شد در یک استعمال عرض به معنای خاک باشه برای طهور، اما عرض بگید برای سجده خاک نباشه یا خاک باشه و چیزهای دیگر. فلم یجبنی، جوابی نمیده. بعد روشن کیفیت استدلال، جعلت لیل ارزو مسجدن و طهورا، ارز برای من طهوره یعنی خاک. آب هست، آب که الان محل کلام نیست، خاک و این که طهوره، پس همینم به عنوان چی آقایان؟ سجدگاه. حالا روایات ادله داریم، حقیر در اونجا به زعم خودم 13 نکته یا 14 نکته رو متعرض شدم. یک نکتهش اینه که مثلا اینها نهی میکردن پیغمبر از سجده بر کور امامه و این آستین ها و امثال اینها و دلیل های دیگری که انشاءالله به مرور در جلسه آینده خواهیم گفت. اگر خدا بخواد، دلم میخواد که جلسه آینده این بحث تمام بشه، باز بریم سراغ شعار سوم. والحمدلله.